خبر دفاع کوي خو چې ایران او پاکستان د افغانستان پر سرحدونو بریدونه کوي دوی بې تفاوته پاتې دي. له همدې سره زموږ د لومړۍ خبري مجله پای ته ورسېده. بل خبري مجله قادر حبیب وړاندې کوي.
شنونده عزیز خدمتان عرض سلام و ادب دارم، امیدوار هستم که روز خوش را آغاز کرده باشین. 7:30 دقیقه صبح است، امروز یک شنبه 24 میزان 1390 و 16 اکتبر 2011. در این مجله خبری از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 1.5 FM در گزارش‌هایی که برایتان گرد آورده ایم میشنوید که ولسی جرگه عدم نمایش دو فیلم افغانی را که در آن وضعیت مهاجرین افغان در ایران به تصویر کشانده شده مورد بحث قرار داد. یک مقام تو گفته است تحقیقات نشان می‌دهد که طالبان برادر رئیس جمهور حامد کرزی را نکشتند. مطالب و گزارش‌های دیگر که در ادامه این مجله خبری برایتان معرفی و تقدیم خواهیم کرد. اما نخست مهمترین خبرها. ولسی جرگه افغانستان پرداخت دوباره کمک مالی در افغانستان بانک با کابل بانک را تصویب کرد. مقامات میگویند 4 شورشی در حمله طیاره بی پیلوت در نزدیکی سرحد با افغانستان کشته شدند. اسرائیل فهرست صدها زندانی فلسطینی را منتشر ساخت که در بدل رهایی یک سرباز این کشور آزاد خواهند شد. با تظاهرات گسترده علیه حرص مؤسسات مالی در شهرهای مختلف جهان راه اندازی شد. مشروعی اخبار. وزارت دفاع استونیا میگوید یک عسکر استونیایی نیروهای ناتو در جنوب افغانستان در حمله شورشیان کشته شد. در این حمله 3 عسکر دیگر استونیایی زخمی گردیدند و به شفاخانه منطقوی ناتو انتقال یافتند. حالت سی این زخمی ها قابل اطمینان خوانده شده. در این حال وزارت دفاع بریتانیا از کشته شدن یک سرباز این کشور در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند به روز شنبه در حمله شورشیان خبر داده است. با مرگ این سرباز رقم تلفات قوای بریتانیا در افغانستان از سال 2001 به این سو به حداقل 338 سرباز میرسد. در یک اقدام مهم برای ادامه کمک های بین المللی به افغانستان، ولسی جرگه پرداخت دوباره کمک مالی به افغانستان بانک را تصویب کرد که با کابل بانک انجام داده بود. وزیر مالیه افغانستان میگوید با تصویب این لایحه 825 میلیون دلار در ظرف 8 سال آینده دوباره به افغانستان بانک پرداخته می شود. در گام نخست ولسی جرگه انتقال 51 میلیون دلار را به افغانستان بانک تایید کرد. اعضای ولسی جرگه تقریبا با اتفاق آرا تنها با دو رأی مخالف به حمایت این لایحه رأی دادند. جزئیات بیشترین خبر را در ادامه همین مجله خبری میشنوید. مقامات استخباراتی پاکستان به روز شنبه گفتند در حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در سرحد متصل افغانستان حداقل 4 شورشی مسلح کشته شدند. مقامات همچنین گفتند در این حمله یک قلعه شورشیان در وزیرستان جنوبی هدف قرار گرفته. بر اساس گزارش مقامات گفتند حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی قلعه طالبان پاکستانی ملا نذیر را هدف گرفته بود. در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در کشور یمن به شمول مسئول بخش خبررسانی 7 نفر از شبکه القاعده کشته شدند. وزارت دفاع یمن گفته مسئول بخش خبررسانی شبکه القاعده ابراهیم البنا میباشد که در کشور مصر تولد شده بود. رهبران قومی میگویند در حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی که در شب جمعه در ولایت جنوبی شبو انجام شد، پسر ملای تنرو الاولقی متولد آمریکا هم کشته شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران گفته است این اتهامات آمریکا که دو ایرانی در نظر داشتند سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را به قتل برسانند بی‌معنی بوده است. خامنه ای به روز شنبه در ولایت کرمانشاه با جمعیت از مردم گفت این اتهامات به خاطر راه اندازی شده که نشان بدهد جمهوری اسلامی ایران حامی تروریسم است. به گفته وی این تلاش ها کارا نخواهد بود. در عین زمان واشنگتن این ادعای ایران را رد نموده که گفته است ایران و آمریکا روی این موضوع تماس مستقیم نگرفتند. انتظار می‌رود وزرای خارجه کشورهای عربی امروز در قاهره مرکز مصر نارامی‌های در سوریه را مورد بحث قرار دهند. کشورهای خلیج پیشتر از این خواهان برگزاری اجلاس فوری اتحادیه کشورهای عربی شدند تا وضعیت بشری در سوریه را مورد بحث قرار دهند. ملل متحد می‌گوید در 7 ماه گذشته در سرکوب معترضان توسط حکومت 3000 غیر نظامی کشته شدند. رئیس جمهور اسرائیل در بدل رهایی یک عسکر اسرائیلی که 5 سال قبل در غزه به گروگان گرفته شده بود، عملیه رهایی صدها زندانی فلسطینی را رسما آغاز نمود. سخنگوی رئیس جمهور شمعون پرس گفت دوسیه های زندانیان به روز شنبه به ریاست جمهوری رسید و برای امضای این دوسیه ها 48 ساعت وقت ضرورت است. در این حال اداره محابس اسرائیل فهرست نام های صدها زندانی فلسطینی را که رها می شوند در صفحه اینترنتیش منتشر ساخته است. بروز شنبه در شهرهای مختلف جان تظاهرات وسیع علیه حرص مالی مؤسسات، کاهش بودیجه از سوی حکومت‌ها و بی‌عدالتی مالی را اندازی شد. در اروپا هزارها نفر در خارج از دفتر بانک مرکزی اروپایی در فرانکفورت آلمان به تظاهرات پرداختند. در این زمان در روم پایتخت ایتالیا هزاران نفر دست به تظاهرات زدند. در مادرید مرکز اسپانیا و همچنان لندن مرکز بریتانیا هزاران نفر دست به تظاهرات زدند. این اعتراضات در ایالات متحده زیر شعار وال استریت را اشغال کنید صورت گرفت و وزرای مالی 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان تعهد کردند باید اطمینان حاصل شود تا صندوق وجیه بین المللی تمام منابع ضروری را برای کمک در زمینه ثبات اقتصادی جهان در اختیار دارد. وزرای مالی گروه 20 دیروز شنبه در روز دوم اجلاسشان در پاریس یک اعلامیه صادر کردند که در آن گفته شده ما باید اطمینان حاصل کنیم که صندوق وجیه بین المللی منابع کافی در اختیار دارد تا مسئولیت های سیستماتیک خود را بجا کند. خبرهای افغانستان جان را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنیدین. ساعت 7:36 صبح است. در ادامه این مجله خبری از رادیو آزادی در گزارشایی که برایتان داریم میشنوین، ولسی جرگه افغانستان خواهان بررسی عدم نمایش 2 فیلم افغانی در کابل شد که گفته شده در اثر مداخله ایران از نمایش بازماندند.
در مورد عدم نمایش فیلم های هنری به نام مدرسه و همسایه به کمیسیون امور فرهنگی وظیفه میدیم که اینا در این مورد.
یک مقام ناتو میگوید شخصی که برادر رئیس جمهور حامد کرزی را به قتل رساند با طالبان ارتباط نداشت. مصاحبه هم داریم با مشاور روابط بین المللی و عضو شورای عالی صلح افغانستان.
ما باید راه‌های مؤثری که ما را به یک صلح عادلانه و پایدار برسانه اونها را مد نظر بگیریم.
اینکه کدام راه‌های مؤثر صلح به وجود می‌آورد در مصاحبه با اسماعیل قاسمیار خواهید شنید. همچنین مرور بر روزنامه‌های معتبر جهان خواهیم داشت. ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM می‌شنوین. اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین نشانی ما است azadiradio.com یا azadiradio.org. ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفته تا مشکل عدم نمایش 2 فیلم افغانی را بررسی کند که گفته می‌شود در اثر مداخله سفارت ایران در کابل جلو نمایشان گرفته شده است. مدرسه و همسایه 2 فیلم افغانی است که در آن وضعیت مهاجرین افغان در ایران به تصویر کشانده شده. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می دهد.
ولسی جرگه افغانستان جلوگیری از نمایش 2 فیلم افغانی را در این کشور نمونه آشکار نفوذ ایران در افغانستان توصیف کرده است. شماری از سینماگران افغان گفتند سفارت ایران در کابل نگذاشته است تا این 2 فیلم به نمایش گذاشته شود. در بخشی از نشست روز شنبه ولسی جرگه روی همین مسئله بحث های صورت گرفت و فیصله شد که کمیسیون امور فرهنگی ولسی جرگه باید این موضوع را مورد بررسی قرار بدهد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در این مورد گفت
در مورد عدم نمایش فیلم های هنری به نام مدرسه و همسایه به کمیسیون امور فرهنگی وظیفه می دهیم که اینا در این مورد با وزارت اطلاعات فرهنگ موضوع را در میان بگذارند و قناعتشان اگر فراهم شد خوب در غیر او گزارش به ما شما بیاره با وزارت اطلاعات فرهنگ در مجلس عمومی از طریق کمیته رؤسا دعوت می کنیم همراهشان ما شما موضوع را صحبت می کنیم.
مدرسه و همسایه نام 2 فیلم افغانی است که به وضعیت زندگی افغانهای مهاجر در ایران و برخورد مقامهای آن کشور با این مهاجران پرداخته است. این 2 فیلم از سوی سینماگران افغان ساخته شده است. قرار بود فیلم همسایه در ولایت بلخ و فیلم مدرسه در کابل به نمایش گذاشته شود. اسد سکندر کارگردان فیلم مدرسه نیز میگوید که رئیس افغان فیلم با فرمایش سفارت ایران در کابل مانع نمایش این فیلم شده است. در حالی که رئیس افغان فیلم و مسئولان سفارت ایران در کابل تا حال در این مورد تبصره نکردند، اما اتحادیه سینماگران افغانستان از این اقدام انتقاد کرده و آن را عمل خلاف قوانین نافذه افغانستان خوانده است.
و شنونده عزیز، به دنبال این مجله خبری، گرداننده فیلم همسایه مهمان برنامه میکروفون شما خواهد بود و در مورد عدم نمایش این دو فیلم افغانی میخواهیم نظرهای شما را هم بشنویم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
قرار در خبرها شنیدید، در یک اقدام مهم برای ادامه کمک‌های بین المللی به افغانستان، ولسی جرگه پرداخت دوباره کمک مالی به افغانستان بانک را تصویب کرد که با کابل بانک انجام داده بود. تصویب این لایحه توسط ولسی جرگه از شرایط تجدید برنامه حمایتی صندوق وجهی بین المللی بود که از ماه سپتامبر گذشته با انتشار گزارش‌ها درباره بحران کابل بانک به حال تعلیق درآمده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از منیجر دیوا می‌شنویم.
ولسی جرگه افغانستان پس از آن 51 میلیون دلار را که قرار است از طریق بودجه دولت به افغانستان بانک انتقال یابد به تصویب رساند که وزیر مالی این کشور هشدار داد که اگر این مقدار پول به تصویب نرسد 288 میلیون دلار پول کمک به بودجه عادی و 1.8 میلیارد دلار پول کمکی را به بودجه انکشافی از دست می دهند. دکتر عمر زاخیلوال به روز شنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفت اگر این مقدار پول به تصویب نرسد، مشکلات در بخش پرداخت معاش معلمان و پلیس افغان نیز به میان خواهد آمد.
عدم حلش ما را عمیق‌تر در بحران ساق میکنه و حلش یک چیزی هست که از دورای دیگه هم نداره. خوشبختانه ما یک مقدار پولی را در ذخیره داشتیم، از اون مصارفات صورت میگیره، ولی ما نمیتونیم که ماهای دیگه دوام بدیم. شاید یک دو ماه سه ماه دیگه اگر دونرها کمک آغاز نکنن و مو حد برسیم که ما نتانیم که معاشات مالیمین خود و پلیس خود و کارمندای دیگه خود بدیم.
زمانی که سال گذشته کابل بانک، یکی از بانک‌های خصوصی کشور، دچار بحران مالی شد، صندوق وجهی بین المللی کمک‌هایش به افغانستان را به حالت تعلیق درآورد. وزارت مالی افغانستان میگوید یکی از شرایط ادامه کمک‌ها از طریق صندوق وجهی بین المللی یا IMF به کشور انتقال 73 میلیون دلار از طریق بودجه دولت به افغانستان بانک است. پیشتر از این وزیر مالی افغانستان در یکی از جلسات ولسی جرگه گفته بود از میان 73 میلیون دلاری که باید از سوی ولسی جرگه تصویب می شد و به افغانستان بانک انتقال می یافت، 22 میلیون آن از طریق پرداخت مقروضان کابل بانک به افغانستان بانک انتقال داده شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. گزارش بود از منیجه دیو از کابل. و همچنان وزیر مالی افغانستان میگوید با تصویب این لایحه 825 میلیون دلار در ظرف 8 سال آینده دوباره به افغانستان بانک پرداخته میشه. در گام نخست ولسی جرگه انتقال 51 میلیون دلار را با افغانستان بانک تایید کرده است. یک مقام بلندپایه ناتو به روز شنبه گفت احمد ولی کرزی، برادر رئیس جمهور افغانستان و اکتعداد از شخصیت‌های دیگر در افغانستان، بنابر دلایل شخصی و سایر دلایل به قتل رسیدند، اما طالبان ادامه می‌کنند که این قتل‌ها را انجام دادند تا پیشرفت‌های نیروهای خارجی را به گفته این مقام ناتو به اهمیت و به اثر نشان بدهند. آژانس خبری رویترز گزارش دارد که فشردهیان را ظفور متین می‌شنویم.
شخصی که 3 ماه قبل در قندهار احمد ولی کرزی، برادر رئیس جمهور کرزی را ترور کرد، طالب نبود، بلکه از جمله محافظین او بود. این مطلب را روز شنبه یک مقام بلندپایه ناتو با آژانس خبری رویترز گفته است. ناتو میگوید تحقیقاتی که بعد از قتل احمد ولی صورت گرفته نشان می‌دهد که قاتل بسیار مردم را در قندهار بی‌مورد اذیت کرده بود و احمد ولی کرزی می‌خواست او را در پیشروی مردم تعذیب یا مجازات کند. قاتل که در برابر مردم این تعذیب را نمی‌توانست تحمل نماید، ولی کرزی را به قتل رسانید. یک مقام بلندپایه ناتو که از گفتن نامش خودداری نموده با آژانس گفته است طالبان قتل ولی کرزی را ادعا کردند و مقصد آنها این بود تا درباره قدرت و نفوذشان در جنوب افغانستان مبالغه کنند و دست آوردای نیروهای ناتو را در نزد مردم بی اثر نشان بدهند. مقامات ناتو همچنان این ادعای طالبان را رد کردند و بی اهمیت خواندند که گفتند آنها در صف پلیس و اردوی ملی افغان نفوذ کرده و حمله بالای مربیان و نیروهای خارجی را طرفداران آنها انجام دادند. مقامات بلندپای ناتو همچنان میگویند در افغانستان فرهنگ تفنگ حاکم است. ما راجع به نفوذ یا رخنه کردن طالبان در درون قوای پلیس و اردو مطالعات انجام دادیم و ثابت شد که در بسیاری موارد طالبان دست نداشتند، ولی آنها از هر حمله ادعا میکنند که توسط آنها صورت گرفته است. همین مقام ناتو میگوید در بسیاری موارد حمله کننده ها یا حمله بنابر دلایل شخصی یا فشارهای روانی صورت گرفته.
ساعت 7:45 دقیقه صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنویم و این هم یک بار دیگر مهمترین سرخط ها. پلیس جرگه افغانستان خواهان بررسی عدم نمایش دو فیلم افغانی در کابل شد که گفته شده در اثر مداخله ایران از نمایش باز ماندند. نمایندگان مردم در پلیس جرگه پرداخت دوباره کمک مالی در افغانستان بانک با کابل بانک را تصویب کردند. یک مقام ناتو میگوید شخصی که برادر رئیس جمهور حامد کرزی را به قتل رساند با طالبان ارتباط نداشت. مقامات میگویند 4 شورشی در حمله طیاره بی پیلوت در نزدیکی سرحد با افغانستان کشته شدند. اسرائیل فهرست صدها زندانی فلسطینی را منتشر ساخت که در بدل رهایی یک سرباز این کشور آزاد خواهند شد. و تظاهرات گسترده علیه حرص مؤسسات مالی در شهرهای مختلف جهان راه اندازی شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، در ادامه این مجله خبری که با ما هستین در ارتباط با تلاش‌های شورای عالی صلح مصاحبه داریم با مشاور روابط بین المللی و عضو این شورا و گزارش‌های دیگر. اما پیش از همه مرور داریم به مسائل مربوط به افغانستان و منطقه در روزنامه‌های معتبر جهان. رو سید سمیع عباس روزنامه‌های واشنگتن پست و نیویورک تایمز را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد درباره اینکه ایالات متحده آمریکا بالاخره حملات مستقیم را بر شبکه حقانی هم شروع کرده است. روزنامه به دو حمله جداگانه طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی و جنوبی در این هفته اشاره نموده، می نویسد که در این حملات چندین نفر مهم شبکه حقانی کشته شدند. به نوشته روزنامه، تصمیم در مورد حمله بر اهداف در میرامشاه 2 هفته قبل در شورای امنیت ملی آمریکا توسط رئیس جمهور اوباما اتخاذ شد و نشان دهنده آن است که ایالات متحده دیگر در مقابل پناهگاه‌های افرادگرایان خاموش نخواهد نشست و نخواهد گذاشت که تهدیدها از این مناطق به قوای آمریکا در افغانستان ادامه پیدا کند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، موضوع مهم این است که همزمان با افزایش حملات بر اهداف شبکه حقانی، رهبران آمریکا میگویند که دروازه‌های مذاکره را هم با این شبکه باز گذاشتند. در این رابطه روزنامه به ملاقات مقامات آمریکایی با برادر رهبر این شبکه ابراهیم حقانی در یکی از کشورهای عربی خلیج اشاره میکند. به نوشته روزنامه، این ملاقات به میانجیگری دگر جنرال احمد شجاع پاشا، رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI صورت گرفته است. بحث‌ها در مورد ارتباط حلقه‌های نظامی پاکستان با شبکه حقانی هر روز به گوش می‌رسد و به نوشته روزنامه، زمان آن رسیده که پاکستان هم موقف خود را تغییر داده و با تقاضاهای آمریکا تطابق بدهد تا در راه سرکوب نمودن شورشیان این شبکه موفقیت بیشتر به دست آید. روزنامه دیگر چاپ آمریکا نیویورک تایمز در شماره اخیر خود می‌نویسد زمان آن رسیده که آمریکا سیاست خود را در مورد پاکستان عموماً تغییر بدهد و اقدامات را پیش بگیرد که عوض تقویه اردو این کشور آن را مهار کند. در این راستا به نوشته روزنامه، بهترین راه توسعه تجارت و ایجاد سهولت در تجارت با پاکستان می باشد، زیرا اگر کمک‌های آمریکا به شکل گذشته آن برسد، مطبوعات این کشور که تحت نظارت ISI قرار دارد باز هم تبلیغات را شروع خواهد کرد که این عمل ادامه توطئه ها می باشد و آمریکا در حقیقت می خواهد پاکستان را در انزوا قرار بدهد. به نوشته روزنامه، آغاز مذاکرات استراتژیک بین هندوستان و پاکستان اهمیت دارد و نگرانی اردوی پاکستان در آن نیز مد نظر خواهد بود، زیرا تا حال اردوی این کشور صرف درباره دشمنی با هند صحبت می کند. به نوشته روزنامه، امریکا باید چنین مذاکرات را تشویق نماید و همزمان با آن با حکومت پاکستان در ساحه رساندن معلومات استخباراتی در مورد ترورستان کمک کند. با چنین اقدامات و همزمان با آن تشویق هندوستان که در رابطه با کشمیر یک اندازه از نرمش کار بگیرد، می تواند بر اذهان مردم پاکستان تأثیر مثبت بگذارد.
هفت و پنجاه دقیقه صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، بازم براتون یادآور میشم که امروز در برنامه میکروفون شما مهمان ما گرداننده فیلم همسایه است. فیلم همسایه درباره وضعیت مهاجرین افغان در ایران ساخته شده و کارگردان این فیلم مهمان برنامه ما هستند و این فیلم از نمایش اخیراً در کابل باز مانده است. این که چرا از گردانده همین فیلم آقای اسد سکندر در برنامه میکروفون شما خواهیم شنید. شورای عالی صلح افغانستان گفته است که از هر تلاش کشورهای منطقه و جهان برای برقراری صلح در کشور استقبال میکند. به تازگی سفارت ایالات متحده در کابل با پخش اعلامیه گفته است ایالات متحده برای تقویت روند مصالحه در افغانستان تلاش های را به سطح منطقه آغاز کرده است. حکومت افغانستان به دنبال ترور رئیس شورای عالی صلح استاد برهان الدین ربانی روند مصالحه با مخالفین مسلح را بدحال تعلیق درآورد. رئیس جمهور حامد کرزی گفته است بعد از این با طالبان نه بلکه با پاکستان گفتگو خواهند کرد، زیرا که به گفته وی آدرس از رهبری طالبان ندارند. سید فتح محمد بها در کابل در همین مورد با اسماعیل قاسمیار عضو و مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح صحبت کرده و نخست از او در مورد تلاش‌های شورای عالی صلح پس از کشته شدن برهان الدین ربانی پرسیده است.
شهادت استاد ربانی رئیس شورای عالی صلح، من عقیده دارم که نیاز به صلح هنوز هم بیشتر می سازه که ما آغوش برادری باز کرده بودیم، آغوش صلح و مصالحه. متاسفانه عکس العمل با این روحیه نبود و این حملات انتحاری و امثال از این از طرف کسانی که دشمنان صلح هستند این طرح ریزی و شد و عملی شد. این معنایش این شد که این ندای صلح ما را لبیک نگفتن و همچنان ما باید بگویم که این جاده ای که یک قسم نشان داده میشه که یک طرفه است. پس این سفر به روی یک جاده یک طرفه خیلی ثمر بخش نیست. اما است که ما در روش های پیشبرد عمل صلح و مصالحه ملی باید تجدید نظر بکنیم، واقعیت ها را مد نظر بگیریم، واقعیت ها چی تلخ چی شیرین باید بپذیریم.
بله قاسمیان صاحب، شما گفتین که شورای عالی صلح در روش کاری خود تغییرات میاره، او تغییرات چی است؟
ما باید راه‌های مؤثری که ما را باید صلح عادلانه و پایدار برسانه اونها را مد نظر بگیریم بیشتر، یعنی در منبعی که و در مرجعی که و در مکانی که مخالفین مسلح رهبرایش اونجا وجود دارن، همونجا زندگی میکنن، چی در اختفا چی در بطور نهان و آشکارا، همه مسائل همونجا هست. پس با کسانی که روی همون شرایط مؤثر هستن باید موضوع مطرح کرد.
گفته میشه که امریکا هم تلاش های را به حمایت از روند مصالحه ملی در افغانستان به سطح منطقه آغاز کرده، آیا این تلاش ها با شما هم شریک ساخته شده یا خیر؟
ما در جریان هستیم، خوشبختانه پشتیبانی و حمایت دوستای بین المللی ما در رأس ایالات متحده امریکا از فعالیت های صلح و مصالحه ملی و آوردن یک ثبات و صلح و امنیت به کشور این روز افسون وجود داره. لحاظا ما توقع ما هم از همه دوستای ما در همسایگی های ما در منطقه در فرا منطقه امی هست که همه با ما همکاری بکنن که ما به یک صلح عادلانه و پایدار برسیم.
اسماعیل قاسمیار، مشاور و عضو مشاور روابط بین المللی و عضو شورای عالی صلح افغانستان بود در گفت و شنود با رادیو آزادی.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معاملات جامعه جهانی نیست.
جلاد ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکلات
رو با قرار زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 106.5 FM مشنوید. شنونده عزیز، در ادامه همین مجله خبری اسمس هایی را که از سیم کارت های اتصالاتتان بر رادیو آزادی فرستادین هم با شما شریک می سازیم و بازم برتان یادآور می شم که امروز ما در برنامه میکروفون شما برتان مهمان هم داریم و مهمان ما گرداننده فیلم مدرسه اسد سکندر است که فیلم اخیرا در کابل از نمایش بازمانده. این که چرا از خود آقای سکندر مشنویم و حال هم به گزارش ها از رادیو آزادی ادامه میتیم. مسئولین در وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند تنها 3% عواید کوکنار در کشور به دهقان میرسه. در کنفرانسی که به منظور آگاهی جوانان از زیانهای مواد مخدر در شهر مزار شریف برگزار شده بود، رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بلخ گفت در برخی مناطق این ولایت کشت کوکنار صورت گرفته. زهره صافی از بلخ گزارش میدهد.
مسئول دفتر کولامبو پلان در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید بیشترین مفاد تریاک افغانستان را قاچاقبران جهانی میبرند. دکتر شمس الاسلام یاسر مسئول این دفتر در کنفرانس آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر جوانان در شهر مزار شریف گفت تا فعلا پلیس سرحدی تلاش میکند که مرزهای افغانستان را کنترل نماید، اما باز هم مشکلات وجود دارد.
97% پول مواد مخدر تریاک افغانستان قاچاقبرای جهانی به پیشان میره و صرف 3%ش برای دهقان غریب افغانستان میرسه.
آقای یاسر علاوه کرد افغانستان 1,000,000 معتاد دارد که بیشترش را جوانان تشکیل میدهد. وزارت مبارزه با مواد مخدر و دفتر کولامبو پلان کنفرانس های جوانان را در همه ولایات را اندازی میکند تا از یک طرف به جوانان آگاهی بدهند و از سوی دیگر جوانانی که در ولسوالی های ولایات مختلف از اضرار مواد مخدر متضرر هستند از احتیاط آنها جلوگیری نمایند. قابل یادآوری است با آن که از 7 سال به این طرف کشت کوکنار در ولایت بلخ صفر نگه داشته شده است، اما به اساس گفته های مسئولین سال پیش در بعض از ساحات این ولایت کشت صورت گرفته بود که به همکاری ارگان‌های مربوطه از بین برده شد. محمد رحیم رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت بلخ میگوید
دلیل عمدهش عدم موجودیت امنیت و زمینه کار برای کسانی که به کشت مواد مخدر دست میزنند.
در همین حال جوانان استفاده از مواد مخدر و با آسانی به دست آوردن مواد را بالای جوانان اثرگذار خوانده میگویند که استعمال مواد مخدر سبب عقب مانی جوانان در جامعه میگردد.
استفاده مواد مخدر یک کار خیلی نادرست است، بالای سیستم ما خیلی تاثیر بد داره، ما را بخی از هان ما را مختل میسازه و سیستم روحی روانی ما صدمه میزنه.
بر بنیاد گفتهای مسئول مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی ولایت بلخ، در سال 1390 خورشیدی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در این ولایت در 58 واقعی دستگیری مواد مخدر 61 نفر مزنون این قضایا را بازداشت نموده است.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
امرالله از کاپیسا در اشاره به عدم نمایش دو فیلم افغانی مدرسه و همسایه درباره مهاجرین افغان در ایران می نویسد شرم‌آور است که ایران نمگذارد فیلم های افغانی در افغانستان نشر شود. من خودم 10 سال در ایران بودم، در آنجا وضعیت انسانی با افغان ها صورت نمی گیرد. سید گلجان می نویسد باشنده ولسوالی قلعه‌زال ولایت قندوز است و در قریه ایشان مردم تا هنوز هیچ پروژه نیامده است. احمد جاوید باشنده ولایت بلخ شهر مزار شریف می نویسد به نظر من یگانه راه حل برای پایان دادن جنگ و آوردن صلح در افغانستان مذاکرات است، توسط زور و قوت نمی توان کامیاب شد. احمد واصف از ولایت لغمان می نویسد از وزارت معارف می خواهیم در از بین بردن فساد اداری در ادارات معارف هرچی بیشتر توجه نماید. وحید می نویسد که مسئولان امنیتی لوگر نمی توانند امنیت ساحات مرکز لوگر را برقرار سازند و هر روز جنگ جریان دارد. اگر باور ندارید بار سر به لوگر بزنید. شنونده عزیز، پیامایی را که شنیدین نظرهای شنونده های رادیو آزادی است و انعکاس دهنده نظر رادیو آزادی نمی باشند. بازم منتظر پیام های شما از سمکارت های اتصالاتتان به شماره 818 به رادیو آزادی هستیم. شنونده عزیز، حال با پایانی مجله خبری میرسیم. ساعت 8 صبح است. به دنبال خبرها برنامه میکروفون شماست و در این برنامه درباره عدم نمایش